منم خیلی سپاسگزارم از جناب آقای دکتر فیدهی و همینطور دوستانی که ترتیب این جلسه رو دادن. به اندازه ای که وقت هست خدمتون نکته هایی رو عرض میکنم که به ذهنم اومده برای هرچه بهتر شدن این کتاب. بدون مجامله باید بگم که این کتاب به دلیل اینکه به موضوع جدیدی میپردازه به سابقه نداره بخشای زیادیش، کار سختی بود و باید قدردان آقای فیلری باشیم که هر بار وارد این حوزه شدن، چون که هر بار من با حوزه هم آشنا هستم، شاید به تعداد انگشتان یک دست نتونیم بشماریم در حوزه که کسانی هستن که در این حوزه ها وارد میشن، در این قلمروها بحثا رو دنبال میکنن، صاحب نظرن، بیش از یک مورخن. ما نداریم، تقریبا میتونم بگم نداریم. چند نفر هستن که کار میکنن و خب از جمله اونها جناب آقای فیرهی هم خب از افراد شاخص این مجموعه هستن. من نمیدونستم که این کتاب جلد اولش نقد شده یه بار یا جلسه‌ای براش بپا شده. همطور به من گفتن که کتاب فقه و سیاست در ایران معاصر رو می‌خوایم بررسی کنیم و بنابراین من وقت بسیاریم رو صرف جلد اول کردم، ولی البته جلد دوم من بخشایی رو خوندم و دیدم، ولی حالا یه یادداشت هایی که به نظرم اومده در این جلد اول نوشتم و جزئیاتی که حالا جزئیات شاید اینجا مطرح نشه توی جلد اوله، ولی در جلد دوم خب کمتر چیزی نوشتم یا شدم اصلا چیزی ننوشتم در کتاب. با این مقدمه میخوام بگم که اون چه من به نظرم میاد و میگم یک کمی به خاطر اینه که هم یاد بگیرم از جناب آقای فیروزی و هم از دوستان و همین که کمک بدیم که فضای مباحثه و فضای علم یک کمی قوت بگیره و دقت همون بیشتر بشه، چون بنا داریم که با این آثار یک کاری در عرصه دانش انجام بدیم. قرار نیست که نه من نه جناب آقای فیرهی مثلا با کتاب پوز بدیم یا من با نقدش پوز بدم، اصلا این حرفا نیست. من خواهم یه تحولی در عالم خارج و عالم سیاست به خصوص اتفاق بیفته، به خصوص ما این نگرانی آخری که فرمودن که آیا ما نظریه هامون هم به سمت اقتدار پیش میرن یا به سمت دموکراتیک شدن. به طور طبیعی من فکر کنم با این ساعت وقتی که ما داشتیم و الانم داریم، من وارد نقد نظریه ها یا وارد نقد دیدگاه جناب آقای فیرهی نمیتونم بشم و فقط بحثا میتونم متمرکز کنم بر کتاب، یعنی من باشم و این کتاب و محتویات اون چجوری اونا ارزیابی میکنم. من فقط مجبورم اینطوری سخن بگم. با این مقدمه نکته هایی رو میگم و مطمئن باشین که ما با این گفتن این نکته ها به امتیازات این کتاب و به امتیازات جناب آقای فیرهی اضافه میکنیم و نه خفشهی به این مجموعه و به زحمات زیادی که ایشون برای این کتاب کشیدن. من خدمت خودشونم عرض کردم من حدودا 30 ساعت وقت گذاشتم برای این کتاب، ولی کاش وقت بود که جلد دوم هم مثلا 20 ساعتی دیگه میتونستم ببینم و بعد حرفی بزنم. کتاب ناظر به یه پژوهشه، پس ما بنابراین با یه کتاب روبرو نیستیم، با یه پژوهش روبرو هستیم و در پژوهش وقتی که سوال پژوهش مطرح میشه یا مسئله پژوهش، ما باید ببینیم که چه پاسخهایی و چه طرحهایی و چه نظریه‌هایی معطوف به این مسئله امکان طرح داره. خودشون سوال رو خوب مطرح کردن، دیگه من تکرار نمی‌کنم، گفتن مسئله یا سوال ماهیت دولت مدرن و برای فقهاست، برای کسانی که در عالم جدید نیستن، در عالم مدرن نیستن و الان مواجه میشن با یه پدیده‌ای به نام دولت مدرن. ما باید چه بکنیم با این دولت مدرن؟ آیا فقهی که شاید بیش از شاید بدون اقرار بیش از 90% معطوف به حقوق خصوصیه و از چنبره بحثای فقه خصوصی یا حقوق خصوصی بیرون نمیاد، چطور میتونه در باب دولت، چطور میتونه در باب حقوق عمومی اظهار نظر رو کنه و حرفی داشته باشه؟ این مسئله است. پاسخ غیر از اون بخشای تاریخی که حالا به مارکسیست ها پرداختن، به کسروی پرداختن، به اظهار نظر روشنفکران، من اگه جای آقای خیرهی بودم تمرکز بحثم رو میذاشتم روی همون عنوانی که هست، یعنی فقه و سیاست در ایران معاصر و مواجهه فقها با مسئله رو بررسی میکردم تا یه کمی کتاب لاغر بشه. از این جهت که واقعش اینه که خوندن کتابهای قطور الان دیگه خیلی انگیزه های بالا نیاز داره و سخت خونده میشن کتابایی که حجیم باشن. این نکته رو اضافه میکنم به این مطلب که از آقای فیرهی به عنوان پژوهشگر این مجموعه میپرسم که مخاطب شما در این کتاب یا در این پژوهش چی بوده؟ آیا مخاطبتون متخصصان بودن یا تحصیل کرده های غیر متخصص؟ اگه مخاطبتون متخصصان بودن، به نظر من این دو کتاب رو میشه در همه مطالبش رو در حد اکثر 250 صفحه خلاصه کرد و گفت، بدون اینکه به مطالب هیچ ضرری بخوره و حتی بدون اینکه اون مطالب تاریخی و اون بخشای مارکسیست ها اینا رو حذف کنیم، حتی اونا رو، یعنی میشه اینا رو جمع و جورتر هم بیان کرد. الان حدود کتاب حدود 1000 صفحه است. ولی اگر طرف شما متخصصان هستن، خیلی مطالب ضرورتی نداره. مثلا در جلد اول اگه حالا از روی فهرست بخوام خدمتون بگم، فصل اول ماهیت فقه سیاسی، تعریف، ضرورت وحی، جهان، جهان نفس، اجتهاد، روششناسی فقه سیاسی. یعنی متخصصی که تو زمینه فقه و سیاست میخواد کتاب بخونه، به نظر من تا به خوبی تا صفحه 180 نیازی نداره به این تعریف ها. حالا الا اون تعریف تحولی که در مسئله حق و حکم فرمودن و به جوابم فرمودن، مثلا مجموعه اینو میشه به نظر من در 180 صفحه رو در 10 صفحه نهایتاً گفت و بعد در پاورقی ارجاع داد که برای مثلا ملاحظه نظر سلفیان جدید نگاه کنید به این، نگاه کنید به اون، برای فقه مقاصد، برای مکتب وسط حالا به تعبیر ایشون یا مکتب تعبیر، نگاه کنید به این، نگاه کنید به اون منبع، نگاه کنید به این کتاب، نگاه کنید به اون کتاب. این اطاله کلام خیلی آزاردهنده است تو این بخش تا برسیم به مثلا صفحه 181 که میرسیم به اول همون جایی که باید برسیم، یعنی فقه سیاسی، نوگرایی و دولت جدید. چه فقه چه پاسخی داره درباره دولت جدید؟ حالا وقتی میخوایم نظریه بپردازیم در باب یک مسئله، البته این آجی که درس من دارم پس میدم، خود جناب آقای فیرهی بهتر میدونم، خب در نظریه در روش های تحقیق گفته میشه دیگه، ما میایم ببینیم با چه مفاهیمی ما سر و کار داریم، ارتباط این مفاهیم با هم، شبکه مفاهیم چگونه با هم تنظیم میشن. وقتی شبکه مفاهیم رو یا به تعبیر غربی ها conceptual framework خودمون رو طراحی کردیم، ببینیم هر مفهوم ناظر به چه مصادیقیه و هر مفهوم چه مصادیقی رو پوشش میده. خب هر کدوم رو پوشش میده تبیین میکنیم، هر کدوم رو پوشش نمیده با پیشبینی، با حدس، با تحلیل سعی میکنیم اون مفهوم رو بست بدیم تا به اون مصادیق دست پیدا بکنیم. و همینطور وقتی یه فریمورک یا یه چارچوب داشته باشیم، میتونیم در باب سوالهایی که
الان نشده از ناینی مثلا از امام خمینی، ولی اگر ناینی بود و این چارچوب مفهومی و این مقدمات چه پاسخی به این سوال میدادن میتونستیم از تو مجموعه نظریش در بیاد. این چیزیه که ما از یه پژوهش خب آرمانی و ایدئال، البته خیلی کار خیلی سختیه و شاید شما اگه از من پرسید حالا یه نمونه بگو مثلا تو این کتاب فارسی که کی این کارو کرده، شاید کم داشته باشم یا اصلا نداشته باشم، به خصوص در این حوزه فقه سیاسی، و بتونم به شما جواب بدم. ولی حالا دارم اینو خدمت جناب آقای دکتر و همینطور شما عزیزان عرض میکنم که اگه ما اون طراحی رو بکنیم و بعد دیگه کارمون راحت میشه. وقتی اون طراحی باشه مثل همه کتابایی که در این حوزه ها نوشته میشه، ما نیاز داریم به یه گلوسری یا یه مجموعه ترم هایی که با اینا سر و کار داره و باید با این ترم ها اول تعریف کنیم. ما الان مشکلم با این کتاب و این کتاب اینه که جاهایی هست که یه ترمی گفته میشه ولی قبلش اصلا توضیحی نیامده دربارش، و بعضیاش اصلا توضیح داده نمیشه و بعضیاش چند صفحه بعد توضیح داده میشه. با حالچه یه نظریه مثل یه ساختمانه، یعنی باید اول شما فونداسیون رو بنا بکنید، بعد اون میلجرد رو بذارین، بعد سیمان بریزین، بعد ستون رو بیارین بالا، همینطور تا بریم بالا. یه دفعه نمیشه وسط کار مثلا بتون ریزی یکی کاشی بیاره بذاره اونجا بگه این هم کاشی هاش وقت کنه، میگه حالا صبر کن تو اول کاشی درست بشه و بعد این ساختمان صفر کاریش درست بشه، بعد این کاش بیا مال اونجا هست. حالا تو داستان این کتاب هم ما با این موارد مواجهیم. مثلا شما وقتی من مثلا با جلد حال اول و خدمت توی ما چند مورد بگم، من که همشم کلی گویی نکرده باشم، مثلا ما میرسیم به یک ترمی که آقای فیران خیلی ازش استفاده میکنن، بحث تناسب اقتدار و عدم تناسب اقتدار. خب من در 402 به این میرسم، نمیفهمم منظورشون چیه از تناسب اقتدار و عدم تناسب اقتدار. بعد 4 فرض مطرح میشه که اینا ناشی میشه از اینکه من رابطه شرع و قانون چجوری ببینم و این بحران چجوری شکل میگیره، بازم نمیفهمم. ولی بعد میرم 405، یعنی به جایی که قبلش اینو توضیح ها بشنوم یا بخونم، میبینم که بله در 405 ترم تناسب اقتدار معنا شده. همینطور مثلا تله بنیانگذار صفحه 404 با یه زیر نویسه انگلیسی، که خب من از زیر نویسه انگلیسی ما به جاییه که ما از یه منبع خارجی استفاده کرده باشیم یا این ترم رو از یه منبع خارجی گرفته باشیم، که اینجا نگفتن که من این ترم رو برای چی الان استفاده میکنم یا اگه استفاده میکنم منبعش چیه. ولی خب بعد چند صفحه بعد این تله بنیانگذار باز تعریف میشه، نه چند صفحه قبلش. مواردی که اصلا تعریف نشده، مثلا استعاره انسان شکلی صفحه 301 که هیچ جا ازش گفتن ناینی از این استفاده میکنه ولی خواننده نمیتونه منظور از این چی هست، یا مثلا این اقتدارگرایی دینی به خصوص در جلد دوم خیلی به کار میره، ولی من ندیدم که جایی این ترم بازدور معنا بشه که وقتی من میگم اقتدارگرایی به چه معناست. گاهی وقتا حالا شاید مال فهم قاصر من بوده که جای وقتا آدم احساس کنه قدرت با اقتدار جا به جا میشن، یعنی جاشون عوض میشه، یعنی شما منظورتون قدرته و یا نفوذ قدرته، ولی کلمه اقتدار رو به کار میبرین که باز اینا نمیدونم. مثلا یه جایی دارین سکولاریسم آمرانه، من باشم اون متن چیزی نمیفهمم سکولاریسم آمرانه یعنی چه، مثلا 399. ولی تو توضیحش در 8 صفحه بعد اومده. خب جاداش همونجا وقتی این ترمو به کار میبریم خواننده رو اول توضیح بدیم که منظورم از سکولاریسم آمرانه اینه. من شاید 20 و چند مورد نوشتم که دیگه وقتتون رو نمیگیرم در ارتباط با این. خب پس ما نظریمون رو پرداختیم، مفاهیم یعنی چارچوب مفاهیممون هم شکل دادیم، اصطلاحاتمون هم تعریف کردیم، حتی اگه لازم باشه میتونستیم مثلا این کتابای غربیا اولش یه چیز داره که ای کاش این کتاب هم داشت، یه کرونولوژی داره که مثلا از 1320 تا 1391 چه اتفاقای افتاده و برای من نقطه عطفه. مثلا شاید یه جوانی که داره الان این کتاب میخونه اصلا ندونه نفت کی تو ایران پیدا شد و کی صنعت نفت اومد و که بعد شما بگیم مسئله نفت شد و بعد دولت جدید حالا با این نفت چی کار میکنه، آیا نفت هم انفاله، آیا توزیعی، یعنی آیا پولی نفت باید به همه مردم داد یا اینکه باید به بازدوره با در حوزه عمومی مصرف کرد اینا. خب یه کرونولوژی میذاشتیم که از 1320 من شروع میکنم در 4 صفحه که این کرونولوژی منه، بعدم یه گلوسری یعنی اصطلاحات که من تو این کتاب از این 50 اصطلاح، از این 20 اصطلاح، از این 30 اصطلاح استفاده میکنم. خیلی آدم راحت تر میتونست ارتباط برقرار کنه با کتاب اگه به این صورت پیش میرم. خب حالا در جلد اول اصل حرف 196ه، یعنی از 196 میرسیم به اون سوالاتی که در مقدمه مطرح کرده، همین توضیحاتی که دادم در مقدمه جلد اول هست و 196 صفحه ما باید بخونیم تا برسیم به اصل حرف. حالا ممکنه خیلی خواننده حوصله نکنن تا 196 بیان، اون دیگه به مسئله به قول شما شاید شما با صفحه مسئله خودش بود، ولی من فکر کنم ما باید کاری بکنیم که بیان و بخونن. خب مهمترین چیزی که اینجا هست باز پیشنهاده، البته شاید من اشتباه میکنم، اشتباه همون تصحیح میکنم، توی مباحث علومی تجربی و به خصوص مباحث فیزیک یک اصطلاحی داریم به نام مدل و مدلینگ که وقتی یه پدیده ای رو نمیتونن توجیه بکنن یا به من توجیه به معنایی جاستیفای کردن یا تبیین بکنم با یه مدلی میان اونو تبیینش میکنم، میگم ما مثلا مدل ذره ای در امواج پیش میبریم یا مدل نوری پیش میبریم یا مدل اتمی پیش میبریم، از این مدلایی که در فیزیک مطرح. این مدلینگ خب تو علوم انسانی هم مطرح شده و آقای دکتر فیرهی از همین مدلینگ استفاده کردن، اما نمیدونم چرا حالا من تا الان ندیده بودم، شایدم من آردانشم کمه در این جهت، از کلمه استعاره استفاده کردم، یعنی به جای مدلینگ. دقیقا وقتی توضیحش رو میخونی از که نوشتم اینجا که بعد از این که این باز دوره این کلمه استعاره و تمثیل به کار میره صفحات بعد ما باید هی ببینیم که منظورشون از این استعاره و تمثیل چیه. یعنی خیلی برای من سخت بود که اول هی باید بخونم تا بفهمم که منظور استعاره و تمثیل همون مدلینگه و همون مدله و حالا یه جا تمثیل به کار میره یه جا استعاره و اینا با هم دیگه جا به جا میشه و گاهی هم نظریه، که اگه نظریه منظور باشه دیگه اون مدلینگ نیست، یعنی من اشتباه فهمیدم، یعنی اگر تمثیل استعاره نظریه تو دستگاه فکری آقای دکتر فیرهی اینا مترادف باشن من درست نفهمیدم، ولی اگه مترادف باشن به نظرم باید اون نظریه رو برداریم مدل بذاریم جاش و همه جا مدل استفاده بکنیم. حالا وقتی این مدل ها مطرح میشه ما تو این کتاب با مدل ناینی مواجهیم در توضیح دولت جدید. دولت جدید ماهیتش چیه؟ چجوری باید دموکراسی برقرار شد؟ چجوری باید مردم رو قانع کرد که فلانی و بهمانی رئیس جمهور یا رئیس یا پادشاه یا هر چی هر انمانی هست داشته باشه، رئیس دولت باشه، رئیس حکومت باشه. و در این کتاب با مدل امام خمینی مواجهیم. خب در اینجا به خوبی توضیح داده شده که مدل ناینی مدل وقفه، چون که فرض کرده که حالا این جهان روی موقوفه، فرض کرده و واقفش مثلا خدا، موقوفون علیه من مردمه، بعد حالا این موقوفون علیه مثل هر وقفی، حالا چه خاص چه عام، متولی نیاز داره، جمع میشن به رضایت خودشون متولی رو انتخاب بکنن و البته هر وقت هم بخوان متولی میتونن عزلش بکنن. اینجور نیست که خدا تعیین کرده باشه و یه دفعه این وقت مثل اینه که شما توی کلاسی نماینده کلاس بخواین انتخاب بکنین، امروز جمع میشیم میگیم حسن یا خانمه مثلا فلانی نماینده کلاس، بعد هر روز میایم میبینیم که یه روز تابلو ماژیک نداره یا تخت پاکل نیست، یه روز کپی گرفته نشده، فلان نشده، به هر حال امور کلاس تمشیت نمیشه، جمع میشیم نماینده کلاس رو برمیداریم یه نماینده دیگه میذاریم. اما حالا اگه تو همین دوره نماینده یه دفعه خلاصه دنجش بگیره و بگه که من خدا دیشب انتخاب کرد و من دیگه پایین نمیام، من دیگه بر همیشه نماینده، خب این خلاف اون رویه‌ای بود که ما تو وقف و تو روند دموکراتیک در کشورهای غیر اسلامی داریم. خب این یه مورد، و همونطور که گفتن در جلد اول فضای دموکراتیکی که تا خیلی بالاست به خاطر اون فضای مشروطه و مباحثی که هست. در این کتاب مدل آقای امام خمینی میشه که بحث محکم است، بحث قاضیه. یعنی همونطور که شما یه دعوای خصوصی رو میبرین پیش قاضی، یک دعوای عمومی به معنای تمشیت امور سیاسی را یک دعوا فرض کردن، خیلی هم خوب توضیح دادن و بردن پیش یک قاضی، و اون قاضی کیه؟ الان حاکمم هست. حالا البته این که در ادله امام خمینی چقدر وافی به این مقصود هست میشه حد زد، که به هر حال دسته ایشون هم بسته بوده در نقدش که نیمده، یعنی من ندیدم نقد وقتی که خوندم، از تا اونجایی که آقای مؤمن و آقای جوادی آملی مطرح میکنن و بعد در بست نظریه امام خمینی، من تا اونجا بیشتر نخوندم که البته میشه حد زد که اونا چی میگن، ولی به حق خودی نظریه امام خمینی که از مثلا مقوله عمر ابن حنظله که کاملا فضا و سیاقش یه فضا و سیاق قضاییه، مثلا استنباط حکومت بکنیم خیلی خرج بر می‌داره، ولی خب شما نقد نکردیم و البته طبیعیه که شما خواستیم کتاب چاپ بشه و قرار نبود کتاب چاپ نشه دیگه، ما میگذاریم ازش و این کارو به وقتش موکول میکنیم. این کلیاتیه که من خواستم در ارتباط با کتاب بگم. حالا برای این سامان دادن این که چگونه ما اینا 250 صفحش بکنیم، این 1000 صفحه را، من پیشنهادهایی دارم. یعنی حالا این دیگه به جزئیات برمیگرده که من صلاح نمیدونم جزئیاتش اینجا بگم، میتونم بعد خدمت خودتون توضیح بدم. و فقط یه نکته که عمومی میتونم مطرح کنم و برای همه مونم میتونه شاید مفید باشه، اونه که ما باید توجه داشته باشیم که در کتاب و در هر بحثی ما رو دوش تجربه و دانش دیگران سواری. اینجور نیست که هر بحثی فکر کنیم ما الان نفر اولی که داریم اینا رو میگیم، نه، بحثای شده میتونیم هی به اونا ارجاع بدیم. چرا؟ اگه ما نمیپسندیم اون تبیین دیگری رو یا فکر کنیم ناقصه، خب میاریم میگیم که نه من اینو نمیپسندم، ولی من فکر کنم بسیاری از اینا رو میشده ارجاع بدیم. حالا اون بخش 185 صفحه اول که یه کمی حالتا حالا که چالشی نبوده خب از اینجا به بعدش هم من میتونم یه کمی واردی چالش جدیدی بشیم، اگه چالش جدید محسوب بشه. و اون که من احساسم اینه که اون اول، یعنی اون 185 صفحه اول، تعریفتون در باره فقه، در باره حدیث، در باره وحی، در باره مثلا وساقت حدیث، وساقت قرآن، اینا همه یه بحث های سنتی هست. یعنی میشه اصلا نباشه، یا اگه هست شما این همه الان برای وثاقتی حدیث مقاله نوشته شده، تحقیقاتی شده، پوش اینا پایین آوردن. شما پیش فرضتون اینه که مثلا فقه یه امر ثابته و مقدسه، خیلی پیش فرض سختیه. من که اصلا باش موافق نیستم، من اینه بدل در یه جلسه دیگری بحث کنیم. چه فقه خودش یه بستر تحول داره، اصلا به خود فقه هم که میگم الان فقه عبادی منظورم نیست، فقه معاملاته. وقتی تا 120 سال قرن اول هجری اصلا مسلمان ها با خراج اصلا آشنا نیستن، این کم کم میاد تو ادبیات فقهی مسلمان ها، با برخی احکام اسیر اصلا آشنا نیستن، با برخی از بحث احکام دین آشنا نیستن، با نمیدونم خیار مجلس ها اصلا نمیشناسن، خیارات ها اصلا نمیشناسن. بسیاری از این حالا همین قاعده فقهی که البینت و الیمین و البینت و المدعی و الیمین و من انکر، یعنی حتی وقتی تاریخش هم میکنیم میبینیم نمیتونه مال دوره های اول، مال حدی اقل مال 85 90 به اون طرفه. وقتی این رو میخونیم و این ملاحظات رو میبینیم اصلا با این پیش فرض، من اگه جای مثلا آقای فیرهی بودم مثلا وارد این بحث نمی شد. مثلا فرض پیش فرض میگرد که اونی که فقهای سنتی میگن چه در باره وثاقت قرآن، چه در باره وثاقت حدیث، اونا به جای خود. من میخوام اینم فقها با مسئله دولتی مدر چجوری مواجه میشن، از اینجا شروع میکرد و بعدم سراغ کسر روی نمی رفتم. چرا؟ اگه شما دم بخواد بس در تاریخی اون نظریه رو نشون بده که کار خیلی خوبی هم هست، اون خب جا داشت که احتمالا آقای فیرهی بگن میخواستم این کار رو بکنم، چون تا خواننده اونا رو ندونه نمیدونه چه اتفاقی افتاده که مثلا فرض کنید روال نظریه پردازی در فقه و یا در حوزه تغییر کرده، تحت تاثیر مارکسیست هاست که اصلا بحثایی مطرح میشه. شاید بشه گفت که ما مدیون مارکسیست ها هستیم توی این بحث، تا بالاخره اون بحث های مالکیت مطرح نکردن، بحثی توضیحی ثروت مطرح نکردن، ما حتما با بحث مالکیت آشنا نشدیم تو حوزه، ولی این ها رو میتونستیم خیلی خلاصه و ارجاع بدیم. بنابراین اگر بخوام
وقتی داریم تا چون مباحث زیاد مطرح شده، اگر در موقع باشید آقای دکتر هم در مورد همین مباحث همین نظری رو
نه خیلی خوبه که الان همینجوری این دیدگاه‌های فکر می‌کنم روشن نه فکر می‌کنم اول نظر آقای دکتر رو بشنویم بهتر باشه، چون بالاخره در داشته من هست توی متن دیگه، ولی این دیدگاه رو هنوز نشنیدیم.
آخرش هم خواهش هم میگه ربع ساعت دیگه با آقای دکتر سعید دارم اجازه بدید صحبت کنن، بعد ربع ساعت باقی مونده رو میذارم که نیم ساعت آخرم برای اوضاع و چون بحث جالب
خسته نشدم
خیلی هم خوب عالی
میکنم، هم سریع‌ترم صحبت بفرمایید.
باشه چشم. نه خب چون ضبط میشه و ضبط مکتوب و فلان نمیخوام
میخوام یک بار برای همیشه دستون راحت سریع نه رو
برم
نه خواهش کنم. بله حالا اینه میگفتم که اگه اون مدلینگ رو بپذیریم اگه اون مدل اینجا بپذیریم، پس ما با دو تا مدل اینجا مواجهیم، مدل امام خمینی، مدل ناینی، و بعد اینکه چه حالا تحولاتی بر سر هر کدام از این مدل ها میاد بعد از ناینی، چه اتفاقی میفته بعد از امام خمینی، چه اتفاقی میفته، یا اون آشایی که بعد تو کتاب جلد اول و جلد دوم به تفصیل میشه. خب برای 250 صفحه کردن این کتاب به نظر من لازم نبود این همه نقل قول طولانی تو کتاب باشه، یعنی عرض کردم باید معلوم کنیم که متخصص این رشته یا فقه و سیاست خواننده این کتابه یا آدم های عادی. اگه آدم های عادی باشن که اصلا حوصله این هم را حرف رو ندن، اگه متخصصین باشن اشاره کنین که مثلا فرض کنید شیخ فضل‌الله نوری دستور یا قانون اساسی رو جهالتنامه یا ضلالتنامه خونده، خب کافیه فقط یه ارجاع فقط همین، ولی یک صفحه میاریم. و خب من چون آقای دکتر فیرهی رو میشناستم دارم اینجوری حرف میزنم، اگه هر کس دیگه بود یا هر خواننده‌ای که آقای فیرهی رو نشناسه ممکنه این داوری رو بکنه که این هم یک کتاب سازیه، یعنی هی نقل قول نقل قول نقل قول. ولی قطعا شما این تصمیم رو نداشتین و من چه یقین دارم که همچنین نظری نبوده. خب چرا ما اینو یعنی یه جوری کتاب نوشته بشه که خواننده‌ای که آقای فیرهی رو نمیشناسه این تلقی براش پیش بیاد که خب اینا چه اونجا هست اینجا هست، مثلا تعریف های خیلی ساده‌ای که نیاز نیست هست و تعریف های ترمایی که شما میخواین طراحی کنید نظر خودتون رو اونا نیست یا آدرس نداره یا کمه. خب میتونستیم اینا رو کوتاهش بکنیم. حالا یه ترمی هست که هم با ترم مخالفم هم خیلی تبعات نامناسبی به نظرم پیدا میکنه و هم اینه که این مبنایی که ایشون فرمودن که من بر اساس اعتقاد به وحدت علوم که توضیح هم نداره، وحدت علوم معتقدم که ما میتونیم هر دانشی رو در هر جای عالم ببینیم خوبه، خوب هم رو باید معنا کنیم، البته معناشو میتونیم بگیریم و با همین توضیح گفتن که به همین دلیل اندیشمندان مسلمان افلاطون رو الهی میخواندن، چون افلاطون هم حرفای خوبی زده دیگه، پس اونا هم علمه و میشه ازش استفاده کرد. البته افلاطون رو پیامبرم دانستن بعضیا، ارسطو رو هم پیامبر دانستن، ولی نه فقط الهی بدانن. خب پس بنابراین با این معیار به نظرم مثلا کسی که نظریه تفکیک قوا رو مطرح کرده هم اونم باید بگیم الهیه دیگه، مثلا مونتسکیو را مثلا بله مونتسکیو الهی مثلا باید میگفتیم، و یا همه این چه سالی که یک قوانین مناسب و مفیدی برای جوامع وضع کردن، مثلا اونی که قانونی راهنمای رانندگی رو وضع کرده هم اونم باید ببینیم چی بوده و نوشته بش اونم یه یا پیام برش بکنیم اونم، یا اونم بگیم که الهی مثلا یه لفظ الهی بشه. حالا این معنای این سخن آن است، بعد از این وحدت علوم معنای این سخن آن است که هر آن چه علمی و نه علمی نماست الهی است و ناگزیر هر آن چه الهی نه الهی نماست علمی نیز است. خب این یه معنیش میدونین این میشه که هر چه با ماست الهی است و هر چه با ما نیست، چون آخه تفسیر الهی هم سخته الان، یعنی ما الان خودمون رو مؤمن میدونیم، مخالفانمون رو مثلا مخالفان غیر دینیمون رو کافر میدونیم و همینطور داعشیانی که در جوار ما هستن اونام که همه رو کافر میدونن و بر اساس یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، پس بنابراین کفار نزدیک به خودشونم ترجیح میدن به کفار دور دست. بنابراین باید مثلا بشار اسد رو به نظر اونا کشت ولی با اسرائیل کاری نداشت و همینطور این 73 فرقه ای که هست، این چی الهی میشه چی الهی نمیشه، این مبنا رو هم به نظرم خیلی سخت اثباتش. من دو چشم هم در اصلا این رو نمی بردم، برای چی این رو بیاریم یا برای چی مثلا به اون دیدگاه نظام نظریه کلام نظام من در تحقیقات مسیحی مراجعه کنیم؟ اینا ربطی ندارم. ما میخواییم اصلا مواجهه فقیهانمون با دولتی مدرن رو بررسی کنیم، هر مقدارش که خب لازم بود میاریم، هر مقدارش هم که لازم نبود که هیچ. 5 دقیقه دیگه وقت دارم آقای.
چیز دست کردم.
ببخشید.
اون تمثیلی بود.
نقطه آیه جزئی زیاده فقط یک سوالی حالا به نایه نقطه جزئی البته تو مجموعه کلامی که طراحی کردم برای گفته برای گفتار خودم نیست ولی چون برام حساس شدم گفتم به خدمتتون بپرسم. این در صفحه 304 نوشته که با چنین استدلالی است که نائینی شائبه بدعت در تدوین قانون اساسی را رد می کند و یعنی بحث اینه که آیا قانون اساسی نوشتن یک امر بدعت آمیزی است؟ البته بدعت و بدیع هم در کلمات شیخ فضل‌الله نوری خلط شده یه مغالطه یه اونجا مرتکب میشه میگه بدعت و بدیع یکی میگیره. اگر الان ما میخواییم یه کاری بدیع یه قانونی بدیع یا آیین‌نامه الان برای این جلسه بنویسیم از در شیخ فضل‌الله بدعته و دیگه خیلی خلاصه همه چیز به هم میخوره. حالا یه قانون اساسی هم بدعته یا امر بدیعه؟ خب نائینی داره جواب میده با چنین استدلالی است که نائینی شائبه بدعت در تدوین قانون اساسی را رد میکند و چنین ادعایی را برگرفته از اخباریان کم دانشی می‌داند که حتی نوشتن رساله‌های عملیه به قلم مجتهدان را نیز بدعت می‌دانستند. من این برام خیلی جدیده که آیا اخباری داریم که گفته باشه رساله عملیه بدعته یا نه؟ شما آدرس ندادیم؟
نه نه جمله
نه توجیومه نیست
جایی هست
ارجاع بدم به اینجایی اونجا
هست
من بله این برامون در سراسر این کتاب جالب بود چون آدرسش رو میخواستم ببینم که این مثلا آیا اخباری داریم که گفته باشه چون خود اخباری هم رساله عملیه دارن و بعید میدونم این چیز به اینا بچسبه که مثلا بگیم رساله عملیه تردید دارم در اینکه چجوری باید بیان کنم با چه بیانی ولی خیلی راحت تر میشد اگه حالا بعد نکته ها رو خودم بعد از خدمتتون میگم. اصلا چیز زیادی نیست فقط جزئیه یعنی نمیخوام با این طرز بیانم بگم که مثلا خیلی اشکال هست. نه اشکالی یک اشکال عمده‌ای که ما هممون باش مواجهیم یعنی خود منم که الان اینجا دارم اینو میگم اگه کسی نوشته های منم ببینه این اشکال درش هست اینه که ما فارسیه ما یه فارسیه جمع و جور نیست یعنی یه کمی فارسیمون پخشه و میشه اینا جمع کرد. یعنی مثلا ببینید شما هزار صفحه دارید مطلب مینویسید بعد تو خاتمه این کتاب مینویسید محقق نائینی که از جمله بزرگان عالمان شیعی است ما این همه حرف زدیم این همه آدرس دادیم به نائینی حالا آخری کتاب خب این جمله اضافیه حالا این مثال فقط ها خب اینا میشه حذف کرد نائینی اینطور و این زیاده تو این کتاب یعنی اگه من حوصله داشته باشم یعنی یه 30 صفحهشو برادرن البته این کارو کردم که میدم خدمتتون بعد میشه اینا رو حذف کرد و اینا همین ها میشه 250 صفحه کرده کتاب و این خوش خوان میشه و بهتر دیده میشه. حیفه این همه تلاش آقای دکتر فیرهی دفن بشه در اینکه یا ندیده بشه برای اینکه همه افراد حوصله ندارن یا اینجور تعبیرها. این یک چیز هست. این اشکال دومم که خدمتتون میگم با دور بر بود به اشکال زبانیه که باز این خیلی جریبانگیر ماست به خصوص چند نفر از خبرنگاران رو که میبینم الان مینویسن این برای همون خیلی خوبه که ما هممون یه اشکال داریم یه اشکال به همه وارده به خود منم وارده. ببینید بعضی وقتا ما تو ذهنمون یه مطلبی هست و توضیح میدیم بعد تو جمله یه بعد وقتی توضیح هم دادیم یه عبارتی به کار میبریم، میگیم مثلا من دارم درباره دیدگاه های ناینی حرف میزنم، تموم میشه درباره دولت مدر. بعد میگم که این نکته ها، خب من چه نکته نمیگفتم؟ من داشتم چی میگفتم؟ من داشتم دیدگاه میگفتم. بعد میگین این نکته ها، خب کدوم نکته ها؟ این به وفور توی این هست سر محال چند موجه اجازه میدین بگم؟
بله
همه مثلا صفحه 14 یه جلد اول و جلد دوم هم داریم. ببینید مثلا اینا خوش خان میکنه خدا امینه کتابو، یعنی کتاب اینقدر خوبه که من دلم خواهد خیلی بهتر بشه و اینا رو دارم از این جهت میگم و نه این که بخوام یه وقت خود رسه تنویز کنم کتاب رو، اینطور نیست. خب میگین که بیشتر تئوری‌های سیاسی جدید به ویژه در کشور ما به رابطه دین و دموکراسی علاقه نشان داده بسیار، اما بسیاری از آنها یعنی از تئوری‌ها با فرض دموکراسی به تحلیل جایگاه دین و جامعه دینی در نظام دموکراتیک توجه کردن. حالا من این جمله رو نمی‌فهمم، یه بار دیگه خودم می‌خونم. اما بسیاری از این نظریه ها با فرض دموکراسی به تحلیل جایگاه دین و جامعه دینی در نظام دموکراتیک توجه کرده. گفتم جمعه میتونم؟ در این نوشته پرسش از نسبت فوق را، نسبت اصلا بس نسبت نبود، ولی تو دیدگاه آقای فیرهی تو ذهنشون این بوده که حالا ما باز خانی کنیم نیت شما رو، باز خانی کنیم به قول هرمنوتیست ها، شما نظرتون این احتمالا این بوده که تئوری های جدید به رابطه دین و دموکراسی یا نسبت دین و دموکراسی علاقه نشون دادن. خب بعد این آمدن گفتن که ما فرض میکنیم که جوامع به سمت دموکراسی در گذارن. حالا این فقها با این گذار چگونه مواجه میشن و از این نسبت دموکراسی و دین چگونه از عهده تبیین این نسبت برمیان؟ یعنی بدی کلمه نسبت تو اونا بیاریم و بعد بگیم این نسبت. خب خواننده متوجه میشه که بعد